بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد که در بیع فضولی کسانی که از شیعه یا حتی از سنی که علی طریق اولا قائل هستند بیع فضولی درست نیست، همین نهی است که پیغمبر به حکیم لا تو به مالی سندن عرض کردیم. اینو یه شرحی دادیم که اولا غیر از این نهی لا تبع مالی سندن که به حکیم ابن حزام فرموده باشن، یه متن دیگری هم که چهار چیزه به حکیم گفتن، باز یه متن دیگری هم که یک چیزه یا که انتحت که رتا به حکیم ابن حزام. عرض کردیم حکیم چون پول داره معروف مکه بود الاخری، لکن مهمتر از او مطلبی بود که عبدالله پسر امرؤاس نقل میکرد که من در مکه در فتح مکه از پیغمبر شنیدم نهی کرد چهار چیز، اون والی مکه را قرار داد. و عرض کردیم این چهار چیز در طول تاریخ شکل‌های مختلف گرفته، هم عددش کم و زیاد شده، بعضی از روایات یکی شده داره، حتی روایات ما یا روایات عامه بعضی ها دو تاش داره، بعضی ها سه تاش داره، اونام که چهار تا دارن باز با هم دیگه فرق میکنن. ما الان یه متنی رو که دیروز رسیدیم در صفحه 555 جامع الاحادیث جلد 22، این چاپ من که 31 جلده، در این چاپی که دست من هست در باب 31، در اونجا یک روایتی رو مرحوم شیخ طوسی منفردن از کتاب نوادر الحکم نقل میکنه، محمد بن احمد بن یحیی، و ایشان از کتاب عمار ساباتی این مطلب رو از کتاب عمار ساباتی نقل میکنه. به این تعبیر بعث رسول الله رجلا من اصحابه والیا، این رجل رو اسم و این عتاب ابن اسیده. عرض کردم این متن رو عبدالله پسر امرؤاس نقل میکنه، عتاب ابن اسید حدود 19 سالش میگن بود که پیغمبر رو والی مکه از سال 8 قرار داد. جایی دیدم که قبل از وفات پیغمبرم وفات کرد، اون کشتنش وفات شد چه ایسو نمیدونم. والیان الا اهل بله والیان نوشته فقال انی بعثت که الا اهل الله، یعنی اهل مکه. این در روایاتی که ما از طریق اهل بیت داریم این تقریبا دقیق تر از همه با متن عبدالله پسر امرؤاسه، این با اون دقیقه. دیروزی مداشت گفتم امروز هم عرض میکنم، چون مثلا مرحوم شیخ صدوق در مناهل نبی آورده، لیکن میگه جناب حسین ابن زید میگه از امام از حسین پرسیدم طولانیه، حضرت میگن نه من این رو از کتابی که از پدرم از پدرانش ان علیین ان رسول الله. عرض کردم یک کتابی بوده کتاب علیین که در مدینه بوده و این رمز امامت بوده، دست مردم نبوده، و این رو به عده از اصحاب نشون دادن.
علت
مستند کردن به کتاب ما میگه نه سنت رسول من در آوردی نیست، قیاس و اجتهاد و استحسان اینا نیست، نمیخواستن. چون امیرالمومنین مطرح کرد زمان همون دومی که ما بیایم سنن رو بنویسیم، اون مخالفت کرد. بعد اهل سنت هم تا یک مثلا 40 50 سال 60 سال بعد موافق بودن که سنن نوشته نشه، و بعدا نمیشه اصلا خب سنن نوشته نشه، سنت رکن دوم تشریع اسلامی، خب نمیشه نوشته نشه. بعد شروع کردن به نوشتن، این دفعه که نوشتن زیادی نوشتن. عرض کردم به شما الان این دوتا آمار رو پرده هم بگذاریم تا 150 کرد میگن. عرض کردم اینم ابن خلدون گفته در مقدمه، میگه 17 تا حدیث 19 تا حدیث صحیح از رسول الله، تا احمد ابن حنبل که 90 سال بعده 240 وفاتشه از 2000 شیخ شنیده 1,700,000 حدیث. همیشه تکرار زیاد داره، تو همین مسند هم تکرار داره، تکرار زیاد داره و جایش خیلی زیاده، به اسانید متعدد داره. این مسند از 29,000 یه چیزی کمتر مسیح مسندی که الان داره توی صحاح ست، چون مجموع صحاح ست از 16,000 کمتر از 15,000 خورده این خود کافیه ما از مجموع صحاح ست بیشتره، اما مسند احمد از کافی ما هم بیشتره، یعنی نزدیک 29,000 خورده. علایه حالا الان اجمالش هم تو ذهنم نیست، به هر حال احمد ابن حنبل نقل کرده از 1,700,000 حدیث. یه قصه هم هست که به نظر مرحوم شیدستانی هم در درایه آورده، تو ذهنم اینطور در کتب اهل سنت هم آمده که یحیی ابن معین یک شب با احمد ابن حنبل اصلا یک جای مغرب بود و اصلا برید نماز بخون، نماز که خوندن اون امام جماعت نشست حدیث گفت برای مردم، خب حدث این احمد ابن حنبل یه حدیث مزخرفی رو خون. یحیی به احمد گفت تو هم چه حدیثی گفتی؟ گفت نه رو من خبر ندارم. بعد گفت حدث این یحیی ابن معین. احمد گفت تو هم چی گفت؟ گفت نه. بعد رفتم پیش خود امام جماعت نشستم، آقا تو از احمد ابن حنبل نقل کردی و از این آقا احمد ابن حنبله، منم یحیی ابن معین، ما هم چه حرفی نزدیم؟ وقت اون مثل مسخره بکنه رو کرد به جماعت رو اینا رو نگاه بکنه، من از 17 تا احمد ابن حنبل شینم و از 19 تا هم یحیی ابن بعید، خیال میکنه احمد ابن حنبل در دنیا یکیه. خب این البته عرض کردم اشتباه نشد آشهدستانی قدس الله نفسه، چون در کتب اینجور جعل ما نداریم اصلا، در روایات ما نباید این مطالب بیاد، ما همچین جعلی که بیاد بگه از 19 تا یحیی ابن معین شنیدم و از 17 تا احمد ابن حنبل، اصولا در روایات ما وجود نداره. اما این هست در دنیای اسلام متاسفانه خیلی سریع، یعنی شما حساب بکنید با این سرعت نقل حدیث به این صورت وحشتناک در آمد. اون وقت این مطلب در هیچ جای دیگه ما نداریم که این چارتا رو امام صادق عن کتاب علی نقل کرده باشه الا در همه حدیث من. یعنی تعجب از مرحوم صدوق که واضح است اون حدیث مجعوله، ترکیبش مجعوله، این زی رو اضافه کرده، این بدتر کرده، برای اینکه میگه امام صادق گفته از مجموعه نواحیست که از پیغمبر رسیده و این از پدر و از پدرش از علیین به املاء رسول الله، به خطر علیین و املاء رسول، این نیست. این مطلب هم که این چارتا نه تو کتاب علیین بوده، این هم باطله، این دیگه باطلن در باطله. حالا در این کتابی که اینجا آمده از کتاب عمار ساباتی که دیروز شرحش عرض کردم، بس تو که الى اهل الله یعنی اهل مکه فن هم این داریم، اینجا سه تا رو آورده و عرض کردیم شواهد با نشون میده که کتاب عمار ساباتی کتاب فقهی اصلی فتحیه بوده و از این کتاب در مثال قم آمده. نسخه ای که از این کتاب آمده نسخه فتحیه، ظاهرا نسخه اصل باشه، این نسخه ای است که نسخه مشهور بین فتحیه ها، چون تمام کسانی که در سندن همشون فتحی هست، یعنی یه سند واحدیه. احمد پسر ابن فضال از عمرو ابن سعید از مصدق ابن صدقه عن عمار ساباتی، سند یکیه، ظاهرا از کتاب عمار ساباتی باشه که کتاب معروف فتحیه بوده. در اینجا سه چیز داره: بیع مالم یقبض، شرطین فی بیع و ربح مالم یزمن. این در میان اهل سنت هم هست متاسفانه. اونی که معروف تر در میان اهل سنت چهار چیزه و تقریبا اون چهار چیز در همین مناهی نبی هم چهار تا آمده، هر کسی بوده اونو نقل کرده. در این نقلی که ایشان در اینجا داره به اصطلاح اینه، نقلی که اینجا هست این رو ایشون از محمد ابن احمد ابن یحیی نقل میکنه. من یه توضیحاتی رو عرض کردم چون اینا نکاتیز لطیفه، ما نمیدونم چی بوده، کتاب نوادر از نوادر داریم، نسبتاً عددش هم بالاست، نوادر به معنای ضعف نیست، مثلا کتاب ابن ابی عمر از نوادر که مرحوم شیخ صدوق حتی اسم میبره که 6 جلده 6 جزء بوده کتاب نوادر، خب یکی از کتاب‌های عمده شیعه است و مرحوم ابو غالب زراری در اون اجازه که داده، اجازه ابو غالب زراری مختصره به اسم تاریخ آل زراری چاپ شده، بسیار بسیار کتاب مفیدیه با همون اختصارش، آخرش یک فهرستی از کتاب‌ها میده. این فهرست ابو غالب امتیاز مهمی داره با اون که کتاب‌هایی رو میگه که در اون زمان کتاب بوده در زمان ایشون، ایشون ما بین کلینی و ما بین مرحوم صدوقه رتبه تاریخیش و شیخ اصحابنا به بغداد در زمان خودش، فوق العاده مرد جلیل القدریه، یه اجازه داده به نوه خودش، من دیدم 2 ساله بوده، این رسم بوده، یه اجازه میده بعد که نوه بزرگ میشه اصلا نقل میکنه. این اجازه ای که داده یه مقدار ابو غالب زراری شرح حال خاندان زراره رو میده، البته ایشان نوه زراره نیست، به نظر نوه بکیر باشه، برادر زراره، میگه لکن چون زراری، زراره خیلی معروف بود، چون حدود 10 نفرن زراره ها اخوان، همه رو گفتن زراری به احترام زراره. مثلا زراره امام هادی نامه به یکی از اینا می‌نویسه لقب زراری بهش میده، از اینا معروف میشن به زراری، لکن نسل زراره نیستن، نسل برادر زراره، لکن به احترام زراره همه رو میگفتن زراری. ابو غالب زراری یک فهرستی در آخر درون خیلی ارزش داره، قسمتی از این فهرست هم در فهرست نجاشی و شیخ آمده، چون ایشون استاد شیخ مفید هم هست، شیخ مفید از ایشان نقل. اون فهرست ایشان خیلی با ارزشه، چون بعضی از کتاب ها مثلا ما خیال میکردیم وجود خارجی نداره، اونجا اسم میداره، چون در کتابخانش موجود بوده. ارزش اون فهرست به خاطر وجود کتاب در خارجه، که این کتاب در خارج وجود خارجی داشته. چون یکی از مطالبی که در بحث فهرستی ما همیشه مطرح میکنیم، اثبات اولا اصل کتاب، نه اینکه روایت. ما اگر بخوایم جمعی روایت زراره رو بازسازی بکنیم، جمع بکنیم، کتاب زراره اثبات نمیشه کرد. ما باید اول اثبات بکنیم زراره کتاب داره، کتاب رو به دیگری داده و حلال منجر را تا رسیده به قوه و به فهارس. ما کتاب نوادر زیاد داریم، ظاهرا نوادر احتمالا به معنای مثلا نادر به معنای نفیس به، لکن ما یه اصطلاح دیگه هم داریم، نوادر بدون الف نام. در کتاب فهرست شیخ نگاه کنیم، به نظر من دو سه مورد، من تا نصف کتاب رو با دقت تتبع کردم، دو سه مورد بیشتر یادم نمیاد، اما شیخ نجاشی زیاد داره. مثلا حتی به نظرم شاید در ترجمه واحد داره له کتاب و نوادر و کتاب و کتاب نوادر، دو تا اسم میاره. ولذا عرض کردیم این تعبیر نجاشی هم دو جور، خود این چون نکات گفته نشده و ما اقلا بگیم براتون کتاب شناسی، این رو میشه خوند وله کتابون نوادرو، وله کتابون، یه کتاب دیگه داره که احادیث متفرقه و شازه. یعنی اگر بدون الف لام باشه احتمالا مراد شازه، روایتی که شازه، و میشه خوند و لهو کتاب و نوادره، چون نوادر غیر منصرفه منترجمه، و لهو کتاب و نوادره. اگر خودش اسم گذاشته باشه، خودش اسمش گذاشته نوادر، اینطوری بهتر خونده بشه. لکن وقتی اسم میگذارن ان نوادره با الف لامه، حالا از نجاشی بیاریم بنظرم شاید تو نجاشی 30-40 مورد شاید باشه، شاید، چون نشمردم، اما همجور مرورن که نجاشی در طول این عمر نگاه کردیم به نظرم 20-30 مورد اینطوری داره، هم نوادر داره هم نوادر داره. شیخ به نظرم خیلی کم داره، دقت کردیم. در میان این نوادر غیر از اینایی که اسم بردم چند تا کتاب داریم که اضافه داره، یکیش این کتاب محمد ابن احمد نوادر الحکمه، این نوادر یا النوادر نیست، یکی کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نوادر المصنف یا مصنفین، یکی هم یک کتابی است که نمیدونم ازش حدیث نقل شده یا نه، نمیخوام شرح، نوادر و صحیح الحدیث، بقیه نوادر یا با الف لام یا بدون الف لام. اونایی که با الف لام احتمالا معتبره، چون نوادر احمد اشعری داریم، نوادر ابن ابی عمر داریم که جزء کتابای معتبره، اونایی که بی الف لامه احتمالاً شذوذه. روشن شد؟ نوادر الحکمه هم کتاب بسیار بزرگی بوده نسبت به خودش. الان فکر میکنم یکی از افرادی که نجف جواری که پیش من آمد لکه نسخه رو نیاورد، گفت چاپ کردم بالاخره. اول آمد که حالا به هر حال دفعه دوم اگه هر خیلی که دوم پیش من بود، اون بالاخره چاپش من عطبه عباسی حسینیه چاپ کردن، همه رو جمع آوری کرده. این خیلی روی این کتاب نوادر الحکمه اگر انسان بخواد خوب تحقیق کنه شاید چهار حدود 10 جلد بشه، همونی که ما رسیدی الان، شاید احادیثش کلن حدود 3000 حدیث، 2500 تا شاید الان به ما رسیده، 3000 حدیث، کتابون کبیر. این در قم خیلی جا افتاده و ما مفصل در بحث مرتبط، در بحث دیات و حدود و اینا مفصل متعرض شد. گاهی اوقات هر سه بزرگوار، هم کلینی، هم صدوق، هم مرحوم شیخ طوسی، از این کتاب نقل میکنن و نقلاشون هم فرق میکنن، یعنی برای ما معضلی شده نوادر الحکمه، لکن کلن مؤلف کتاب رو گفتن یتساهل فی الحدیث. عرض کردم کتاب ارزیابی حدیثی شده، اما اجمالا مؤلف با جلالت شأنش مبانی حدیث شناختی ضعیفه، مبانی حدیثی. ولذا عرض کردیم کرارن مرارن گاهی لجاشی بگه کان ضعیفه یا میگه ضعیفون، این تضعیفه. گاهی میگه ضعیفون فی الحدیث، میگن این تضعیف نیست، اشتباه نشه. ضعیفون فی الحدیث تضعیف نیست، ضعیفون فی الحدیث این در مبانی حدیث شناسی ضعیفه، نه خودش بی نفس ضعیفه. دقت کردید؟ مثلا مرحوم صاحب مفاتیح، مرحوم شاه عباس قمی، واقعا من کار به این تعبد ندارم، چون مرحوم آقای بجرودی از ایشون مدتی با ایشون بوده نقل میکرد، بسیار مرد متقی متدین، فی غایت الوساقة والورع و التقوا، مرد فوق العاده ای، لكن مثلا زیاد داره تو مفاتیح در تهذیب به سند معتبر. من مراجعشون بعضی وقتا مراجعه میکنم، خب سندش معتبر نیست. چرا؟ چون ایشون نظرش این کتب عربه معتبره، مبناش اینه. دقت میکنید؟ خلط نکنید بین مبنا و ضعف. این دوتا با همدیگه فرق میکنه. ضعیفون فی الحدیث یعنی مبانی حدیث شناسی ضعیفه، مبانی حدیث شناسی چه قبول نداریم. یکی از مشکلاتی که در اون زبان بود، مثلا میرفتن در کوفه کتاب، من با مثال بگم، حریص تو بازار بود، نشود حماد ان حریص، اینا میامدن این کتاب میخریدن، بعد میامدن میگوتن ان حماد ان حریص، میگوتن کتاب مشهوره دیگه، پس که ما میریم کافری میخریم، کتاب مشهوره. این بحث این بود که اگر وجاده بود نگو ان حماد، بگو فی کتاب حماد. دقت کنه. ادعای ببلوش این بود که نه، وجاده اصطلاحا اینطور میگن، وجا انعنه در حکم اتصاله، اگر شما گفتی ان یعنی متصل، یعنی از شنیدی یا قرائت کردی. ادعای مفرد نه، انعنه ام از اتصاله، وقتی گفتیم ان نگفتیم که من شنیدم، گفتم ان فلان، این ان فلان صدق میکنه حتی با وجاده. این مبنای حدیثی است. دقت کرد؟ ضعف حدیث نه به معنای اینکه اینا دروغ میگه یا حواسش پرته، درست نقل کرده، کتاب از بازار گرفته. لذا محمد ابن سلام که تضعیف شده، خودش داره در کتاب کشی داره میگه این کتابایی که من براتون نقل کردم کتب اشتری تو من از سوق. آخرش بابا این همه وجاده است، هر چی من نقل کردم به نام وجاده بوده، لکن کلمه ان رو داره. چرا؟ چون مبناش این بوده. این عرض کردم، چند دفعه عرض کردم، بحث لطیفیه. قدمای اصحاب من ندیدم مطرح کرده باشن رسما، اهل سنت از همون قدیم در کتب درایت الحدیث مطرح کردن. مجموعه اقوال اهل سنت اینجوریه، 95% معتقدن انعنه یعنی اتصال، اگر وجاده بود حق نداره بگم. 5% شاید یا 6% قاعدا اشکال نداره، وجاده هم باشه میتونه یه ان، نگفتی سمعتون، نگفتی قرأت علی، گفتی ان فلان، پس به نحو وجاده هم باشه اشکال نداره. دقت فرمودید مطالبی که میخوام عرض کنم، این نکات فنی رو. نوادر الحکمه انصافا کتاب بزرگی است، تعارض هم توش داره. ایشون در تعارض چیکار میکرد؟ اون مشکل اساسی ما الان، چون مخصوصا من کار فهرستی میکنم، متن کتاب الان در اختیار ما نیست. اگر متن بود شاید جور دیگری کتاب رو میفهمیدیم. متن کتاب عمار ساباتی فعلا در اختیار ما نیست، اگر بود در کتاب تهذیب جای دیگه نیامده. حدود یک صفحه شاید بیشتر کمتر از این تهذیب چاپ جدید عین عبارات عمار رو آورده. انسان وقتی رو نگاه میکنه میبینه چیز داره، مشکل داره. اون یک سفر که عادت بودن که بقیه کتاب مثل این باشه، ها یک جوریه، به هم یک پاشیدگی خاصی داره. نمیخوام وارد خودم، من آدرسش از کتاب طهارت شیخ طوسی آورده منفردا در کتاب تهذیب، و این حدیث کل شیء لک نظیف هم اونجاست، تو همین مجموعه است. حتی تعلم این کل شیء لک طاهر تو حدیث با نداریم، در کتاب مقنع شیخ صدوق قال صادق مرسل لا کل شیء لک نظیف در، و از فقط هم عمار ساباتی داریم، از فتحیه اصلا غیر از عمار ساباتی نداریم، حدیث منحصر به یک نفره. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذرون، اصلا نجس هم نداریم. اون کل شیء طاهر، بله الماء کله طاهر، حتی تعلم این داریم، در به اسانید هم داریم، در کافی هم داریم. اما کل شیء نظیف منحصر به کتاب عمار ساباتی، تو همین متن متولی است که مرحوم شیخ طوسی. به هر حال اینا فوایدی است که انشالله در ذهن باشه. مرحوم کتاب نوادر رو خوب ادعیش و قمی ها عمل نکردن. عرض کردم مهمترین تنقیحی که در قم شد مرحوم ابن الولیده، ابن الولید مقداری از روایات رو استثناء کرد، معروف به استثناءات ابن الولید، دقت میکنید؟ استثنائیشون هم بعضیا بد فهمیده، من هی تکرار میکنم، استثناء خصوص مشایخه، کل سند رو نگاه نکرده، فقط استادی که ازش نقل کرده. این رو ما عرض کردیم، طریقه اسپرینگفیلد طریقه مشایخی، یه طریقه بوده بین قدما که حتی اگر روایت از کتاب ضعیف باشه، لکن یه استاد فن نقل بکنه، یک خبیر به این مطلب نقل بکنه، قبول میکنیم. این زیر مجموعه همون روش فهرستی است که گفتیم، نظر به روایته نه به راوی. اما خب آیان فعلا نظرشون به راویه، این طریق حجیته، تعبده بس، اون طریق رجالیه، اون طریق فهرستیه. این مرحوم ابن الولید استثناء کرده. خوب دقت کنین، الان در کتاب کافی با این سند فکر نمیکنم 20 تا حدیث بیشتر باشه، خیلی کمه، و فکر میکنم در کتاب صدوق هم کمتر باشه، تو ذهن من اینطوره، نشمردم. نگاه کنین احادیث عمار ثابتی یا عمار تنها با همین سند مصدر و ابن صدقه، به نظر من یه چیز در حدود 20 تا اگر باشه، اما تا بخواهید در کتاب شیخ طوسی هست. یعنی الان اگر مجموع روایات عمار جمع بکنید، چیزی حدود 80% شاید هم بیشتر منفرد شیخ طوسیه، نه کلینی نقل کرد نه صدوق. حالا این نکته رو میخوام خدمتتون عرض کنم، به احتمال بسیار بسیار قوی، بسیار بسیار قوی، نظر شیخ طوسی این بوده که روایت حجته ولو قومی ها عمل نکردن. یعنی به عبارت اخرى چی نکته فنی داره؟ من نکته فنی را، شیخ در کتاب عده دو بحث داره، آقایون اشتباه کردن، یکی گرفته. من شیخ اشتباه و از که محقق حلی با قداست شنش در رساله ازی است، یکی راجع به اهل سنت که به عده از روایات اهل سنت مثل سکولی عمل میکنه، اون نکته دیگری داره، یکی عمل به روایات مذاهب فاسده شیعه مثل فتحیه و واقفیه. دقت کردیم دو تا مطلبه در عده شیخ، دو تا مطلبه، آقایون ما اشتباه کردن، اشکال کردن، یکی جا به جا گرفت. البته این هست، این دو تا مطلب تصور خیلی نزدیک همن، یکیش تو باب حجیت خبره، یکیش تو باب تعارضه، مثلا با شاید نسخه خود شیخ دو صفحه با هم فاصله داشتن، در همین چاپای جدید هم 4-5 صفحه با هم فاصله دارن، خیلی نزدیک همن، شاید منشأ اشتباه مرحوم محقق میشد. اشتباه محقق تا زمان ما هنوز جاریه، این اشتباه. البته آیه آشانتقی توستری در مقدمه قاموس متنبه شده، یکی از تنبهات بسیار خوب ایشان اینه، و ما شرح مفصلی دادیم، حالا دیگه وارد اون بحث دیگه هم بشه. دقت بکنید چرا شیخ عمل کرده، خوب دقت کنه، خود شیخ در عده میگه عمل کردیم به مذاهب فاسده، لکونهم ثقات فی نقل، تصریح میکنه چون اینا این 4 نفر که فتح، یعنی همشون توصیه شدن. خصوص این کتاب هم ابن الولید استثناء کرده مشایخه، ابن الولید احمد ابن الحسن استثناء نکرده، استادیشان احمد پسر ابن فضاله، روشن شد؟ پس شیخ طوسی، چون تعجب نکنید که چرا قمی ها اون کاره کرده، شیخ طوسی این کاره کرده. شیخ طوسی در عده تصریح میکنه لکونه هم ثقات فی نقل، چون ثقه هستن نقل میکنیم. از اون برم استاد صاحب کتاب احمد پسر ابن فضاله، از کردیم ابن فضاله پسر پدر 3 تا پسر داره که هستن ثقه هستن، محمد و احمد و علی، علی افضلشون، از همینشون کوچیک‌تره، علی از احمد نقل میکنه، از محمد هم نقل، علی احمد نقل. خب ایشون میگه اینا ثقات هستن، ابن الولید هم که استثناء نکرده، روشن شد؟ یعنی مبنا رو دقت کن چی شد. حالا بنده میگم خب در قم، چون قم بالاخره اون چی که امتیاز داشت، چون یک محیط شیعی بود، فرهنگ حدیثی شیعی رایج بود در اونجا، نظرشون این بود که اصولا این کتاب فقه فتحیه است، مجرد صرف روایت نیست، این فقه فتحیه است و از امتیازات فتحیه است. خوب دقت کنید، من تمام این مطالب رو گفتم برای این نکته. من احتمال میدم ابن الولید احتیاجی به استثناء پیدا نکرده، خودش خودش مستثناست، خودش خارجه، دقت بکنید، ابن الولید ملتوسین چی میخوام بگم؟ ابن الولید احتیاج به استثناء پیدا نکرده، نه اینکه مخواسته بگه احمد ابن حسن قبول داریم نه. خب میدونستی این کتاب فقه فتحیه است، فقه فتحیه مقبول نبود، چون عرض کردم فتحیه مثل عمار که زمان موسی بن جعفر هم بگن درک کرده، عمار به ائمه مراجعه نکرده، فتوای خودشه، اختیار خودشه. واقفی ها هم بعد از موسی بن جعفر به امام رضا ائمه متأخر مراجعه نکردن. ممکنه مذهب واقفی یک طائفه از روایات قبول کردن، این قبول قبول مشایخشونه نه قبول امام. اینجا این نقطه عطف اینجا شد، شیعه هم بعض جواد هم بعض حادی مخصوصا از تادی، این منشأ شد که مذهب شیعه جدا بشه. بله اگر واقفی و از کتاب ابن ابی عامر نقل کردن بوده تو کتاب، دقت کنید تو کتاب بوده، امام هادی شاید مثلا تقیه بوده، جهتی بوده یا این نسخه مشبهه یا کذا، امام هادی رو قبول نکردن. ولذا مثلا ما الان روایات می‌بینیم، ببین با مثال واقفی ها از ابن ابی عامر نقل میکنن، قمی ها همون روایات از ابن ابی عامر نقل نمیکنن، اصلا فتوا هم بهش نمیدن. سر شذوذی که پیدا شد اینجا بود، این نکته رو توجه بهش نشده. مرحوم شیخ طوسی وقتی بغداد میاد، چون بغداد محیط حجیت بود، چون اهل سنت کارشون رجالی بود اصولا، مرحوم شیخ طوسی خب تصریح میکنه لکون همس قاص، وقتی مادام تصریح میکنه جای بحث نیست، از اون ورم میبینیم استثناء نشده. این دوتا مبنا رو با هم دیگه زمین بکنی، نتیجه چی میشه؟ که این روایت حجته. اما وقتی بیام در خارج میبینیم روایت شاذ، اصحاب نیاوردن. میگم دقت کن، و من فکر میکنم این نکته ایست که من دارم میگم، جای نیدم از کسی میگم، چون این خیلی فواید برش مترتب میشه. من شاید 15 مورد 20 مورد فقط در مراجعاتی که من به جواهر داشتم، و هی من روایت عمار المعروف به کسی شذوذ، صاحب جواهر تکرار میکنه، سر شذوذ رو پیدا نکردن که کجا پیدا شده. اینا روایاتی بوده که به عنوان مذهب فتحی در قم مطرح شده، اصولا بهش نظر نکردن، احتیاجی به استثناء نبوده، خودش مستثنا بوده، قضیه از اول خارج بوده. چند تا روایت رو که طبق قواعد بوده قبول کردن، بقیه رو قبول نکردن. ابن الولید هم استثناء نکرده. دقت کن چی میخوام، اینی که شیخ میاد میگه مثلا ثقات نقل، بله ثقات نقل، اما این مذهب فتحی است. مذهب فتحیه از ائمه نه، چون از عبدالله هفته هم منوز گرفته باشن، چون عبدالله هفته دروز عمر کرده، از کردم چیزی از اون نقل نشده، نه از زمان امام صادق نه بعدها، یه چیزی یه فتوی در زکات از این نقل شده که نامربوطه، کسی هم فتوا بشنده غیر از این فتوا، چیزی از ایشان نقل نشده. پس بنابراین خوب بگم دورچند شد براتون، یعنی مذهب فتحیه بوده ایشون مطمئن، چرا استثناء کنیم؟ معروف کتاب عمار صافاتی است. شیخ گفته ثقات به نقل، چون ثقه از قبول داریم.
در کتاب محمد ابن احمد اومده آخه به داخل
آمده باشه، اما اینا دیدن محمد ابن احمد نقل کرده، یتساهل و فل حدیث خودش داره، نجاشی داره، یتساهل. ایشون از کتاب عمار صافاتی نقل کرده، کتاب عمار صافاتی در فقه قم جا نیفتاد، دقت کردیم؟ کتاب عمار صافاتی. من عرض کردم یک نکته مهم، ما مذاهب فاضل مثلا سهل بن زیاد جز خط قلوبه، لکن ایشون از کتب شیعه گرفته، از کتاب وشا گرفته، از ابن فضل، از کتب شیعه گرفته. در قم که آمده شیعه ازش نقل کردن، مثل کلینی، از کلینی از 1800-1900 برد از سهل بن زیاد نقل میکنه، فقط کلینی دقت میکنیم. ما مثلا فرض کن 100 سال بعد از سهل بن زیاد، این حسین بن همدان هست که کتاب هدایت الکبرا مال نصیری ها، خب ایشون هم جزء خط قلوبه مثل اونه، ایشون هم خیلی از کتب ما گرفته، اما اصحاب ما از اون نقل نکرده. این یک نکته خیلی مهمه. ابن فضال پدر از کتب ما، حالا کتب فتحیه گرفته، اما کتابش در قم آمده، قمی ها ازش نقل کردن. کتاب ابن فضال پسر در قم آمده اما ازش نقل نکردن، اونم از کتب ما گرفت. یه نکته ایست، چون تا حالا تنبه بهش نشده، این مال روش فهرستی ماست، این نکته ایست که ما اینه، چون کسی تا حالا نگفته من بش... یعنی اگر جزء مذاهب فاسد بود، فقط مذهب فاسد بودن مهم نبود، اصحاب بعدی هم قبول بکنن. روایات ابن فضال پدر در کافی فراوانه، خودش از ما گرفته، در قوم هم قبول شد، ابن فضال پسر هم از ما گرفته، فرق میکنه، اما در قوم قبول نشد. سرش هم این بود، چون ابن فضال پسر هم رتبه احمد اشعریه، هم رتبه های ایشان کتاب ها را از کوفه آورده بودن، قومی ها به اینا عمل کرده بودن، اونایی که احمد مثلا فرض کنید احمد اشعری از اوناست، یعقوب بن یزید از اوناست، فرض کنید مثلا یه طبقه مثل احمد برقی از اوناست، اینا برداشتن به اینا عمل کردن دیگه، به کتاب های ابن فضال پسر، ابن فضال پسر هم از اصحاب ما گرفته، لکن چون ایشون از طبقه نقل کرده که در اون طبقه شیعه به قوم آمده و مصادر اصحاب در قوم نقل کرده، این مصادر جا افتاد. کتاب احمد، کتاب ابن فضال پسر جا، این خیلی ظرافت تاریخی خاصیه، خیلی نکته میخواد، کتاب او جا نیفتاد، روشن شد. مرحوم شیخ طوسی به عنوان اینکه اینا ثقات فی نقل نقل کرده، مرحوم شیخ طوسی به عنوان لکونه هم ثقات نقل کرده و این در قوم نبوده، لکونه هم ثقات نبوده. اون مقدار از مصادر کوفه که مثلا ابن فضال پسر خواسته بیاد از ابن فضال آوردن به قوم، قبل از ایشون توسط شیعه به قوم رسیده بود. اون هم طبقه ابن فضال پسره، احمد اشعری هم طبقه ابن فضال پسره، لكن شاگرد ابن فضال پدره، کتاب پدر رو آورده. اینا دقت کنه نکته فنی شیخ روی نکته این که اینا ثقات تصریح میکنه شیخ طوسی، اینی که از نکات بسیار مخفیه در تاریخ حدیث ماست که امروز گفتیم یه شرحی بدیم، حالا از مکاسب و بی فضول خارج شدیم، لكن شناخت این مسئله خیلی مهم. نظر من اینه که شیخ نظرش یک صرف نقل، دو استثناء نشده، درست صرف نقل لكن قبول نشده، چون مذهب فتحی بوده، این جزء مذهب فتحی بود. امام هم فرمودن ببینید در بنی فضال خود و ماره و اینا در روایت دروغ نمیگن، ذر و ماره و، اما اختیار که میکنن قبول نکنید.
خمیان به همین استناد میکردن و میپذیرفتن،
نپذیرفتن.
چرا؟
چون اولا قمیان نیست، مال حسین روح مال بغداد، اصلا این حدیث تو قم نیامده، منفرد شیخ طوسی هم هست و شیخ طوسی هم منفردن از خادم حسین روح نقل کرده، اصلا حالا خادم ایشان چی بوده اونه منحصر طریقش به یکی، اونم خادم حسین روح. حالا برفرض این آراء مشایخ روشن شد، چون واقفی ها به امام مراجعه نکردن، دقت کنید رأو خیلی تعبیر لطیفه، این رأی مشایخه، رأی مشایخ غیر از قول امامه. در این طبقه ای که ابن فضال پسر هست، شیعه مثلا اولا خود امام هادی وجود دارن، امام عسکری وجود دارن، دو تا امام معصوم وجود دارن، ثانیا بزرگان قوم آوردن حدیث کوفه رو در قوم تنقیح کردن. الان که میاد میاد این حدیث نیست، نیست نه به خاطر اینکه ایشون ثقه نیست، این اختیارشه، ایشون فتحی بوده، اختیارش هم به امام بر نمیگرده، خوب دقت کنید، اختیار فقیه، اختیار ملا هست، اختیار فقیه و ملا در مقابل قول امام ارزشی نداره.
روایت داره میکنه کجا اختیار فتوا چه نیست، چه روایت میکنه از امام صادق عن کتاب علی،
ببینید اینجا که عن کتاب علی نکرده، روایت میکنه فرض کنید مثلا تبییت نیت در باب روزه، خب روزه یک مسئله محل ابتلاسیشون، میگه اگه شب نیت سفر کردی یا نکردی، این ابن فضال پسر نقل، شیخ طوسی هم منفرد نقل میکنه، لکن اصحاب ما گفتن قبل از ظهر و بعد از ظهر، ایشون نظر خودش این روایت قبول کردی که این روایت قابل قبوله، نظر خودش ما. شیعه از کجا این مطلب رو گفت؟ چون امام هادی موجود بوده، همون زمانی که ایشون داره نقل به امام عسکری موجود بوده، بعد هم که روایات قبل از زوال توسط بزرگان شیعه به قوم رسیده، چی گفتن قومیه؟ گفتن ایشون ثقه، ایشون ثقه ای که این روایت قبول کرده، خیلی خوب ایشون این روایت قبول کرده، بزرگان ما اون روایت دیگر قبول کردن، این بزرگان ما که روایت دیگر قبول کردن چون در عهد امامینه و امامینه به امامت متصل میشه، نه اینکه خودشون، یعنی اختیار فقیه امامی نیست، اختیار امامه، رأی کلام امامه، رأی غلطه بگیم. این دو تا مطلب رو آقایون ما خلط کردن و منشأ این اشتباهات شده.